باید هر کس که متملق باشه و جلوشون خمراس بشه به اونا میدن، به اونایی که نیست موقفی آسان قدس ها اون وقت عمل نمیشه، یعنی نسبت به ما عمل نمیشه. حالا نسبت به من از چند توی دیگه هم پرسیم گفتن نبیره ما هم عمل نمیشه، عمری تدریس دارن تو حوزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آخرین مسئله‌ای که در بحث بیع زمین به کافر از مسلمان به کافر ذمی مطرح است این است که کافر ذمی کیست؟ ظاهر دلیل این است که مراد از ذمی کسی است که بین او و بین مسلمین عقد ذمه برگزار شده است و برقرار شده است. چرا؟ چون عمده قضیه دو تا روایت است که ما قبلا هم خواندیم. یکی روایت ابی عبیده حزاء که از امام باقر صلوات الله سلام علیه نقل میکند که حضرت میفرمایند ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. این یک که این روایت رو باز حسن ابن محبوب هم نقل میکند از حضرت باقر سلام الله علیه. در مقنعه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله سلام علیه است، حضرت میفرمان از ذمیو اذا اشترا من المسلم الارض فعليه فيها الخمس، که این دو تا روایت رو قبلا خواندیم. خب واضح است که به کافر حربی که نمیگن کافر ذمی، کافر حربی در مقابل کافر ذمی است. بر کسی که پیمان با بعضی از مسلمان ها بسته است، مثلا فرض کنین کافری است که با یک گروه خاصی یا با یک شرکت اسلامی پیمان داره، این هم واضح است که کافر ذمی به این اطلاق نمی شود، چون یک معاهده ای دارن. الان هستن کفاری که جنگ هم ندارن، اینا معاهده اقتصادی دارن مثلا به هر حال، یا معاهده فرهنگی دارن، یا اینکه اگر کافری عهد و پیمانی با حکومتی که در بلاد مسلمین است، یعنی مردم مسلمانن، حالا میخواد حکومت اسلامی باشد با قوانین اسلام یا نه اصلا به قوانین اسلام هم کاری ندارن ولی در حاکم بر مسلمینن، اگر با حکومتی که در بلاد مسلمین هست کسی از کفار معاهده داشته باشد، عهد و پیمانی داشته باشد، اینم بهش کافر ذمی گفته نمیشه، چون اونا خودشون مستقلن، این دولت یا افراد هم عرض کردیم اینا مستقلن، با این خودشون معاهده برقرار کردن، داد و ستد تجاری دارن با هم. حالا شاهد بر این که به این معاهد کافر ذمی گفته نمی شود و این به عنوان کافر ذمی محسوب نمی شود، روایاتی داریم که در کتاب جهاد مراجعه بفرمایید اونجا هست که به اینا نمیگن کافر ذمی. علاوه بر این آیه شریفه، دو تا آیه است که هر دو در سوره توبه هست، که این دو آیه را شاهد بر این قرار میدیم که ما علاوه بر کافر حربی و کافر ذمی یک کافر معاهد داریم، این عنوان سوم هم هست، کافری که حربی نیست ذمی هم نیست ولی پیمان دارد با مسلمون ها، حالا یا با حکومتی که در بلاد مسلمین هست یا با مردم مسلمان پیمان بسته است. یکی این آیه شریفه است که در سوره توبه آیه 4، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. خب در این آیه شریفه ما قبلش که به هر حال خیلی لحن شدیدی در مقابل کفار دارد، خطاب می شود به مؤمنین که به اینا را استثناء میکند، مگر با کسانی که شما از مشرکین با اونا عهد و پیمان بسته باشید که اینا هم بعد از این عهد و پیمان چیزی کم نکرده باشن. دقت دارین؟ مثلا برجام نباشد که کلاه بذاره از سر آدم. دقت دارین؟ اینجوری یک عهد و پیمانی باشد که چیزی از به اصطلاح از اون پیمانشان تخلف نکنن، کم نکنن. ولم یظاهر علیکم عهدا، و کسی را هم در مقابل شما به هر حال قرار ندن. اینجا میفرماین امر به این شدیم که ما باید عهد و پیمانی رو که بستیم با اونا تمام کنیم تا مدتی که پیمان بستیم. اگه پیمان صلح هست، تو همون زمانی که این پیمان هست ما با اونا تخلف نکنیم، چون اینا نه چیزی کم کردن از اون پیمان و نه کسی را بر ما شوروندن. دقت دارید؟ پس بنابراین ما باید رو پیمان ما بیستیم. در آخر آیه اینجا دارد که ان الله یحب المتقین، همین عبارت ان الله یحب المتقین در آیه بعدم هست، آخری. این یک آیه. آیه دوم هم دارد که کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. سابق اینجوری بود که قبل از اسلام وقتی عهد و پیمان های مهم بود اینا می آمدن در مسجد الحرام این عهد و پیمان ها رو می بستن. یکی از چیزهایی که از جاهایی که برای اونا اهمیت داشت پیمان های بزرگ، پیمان هایی که مثلا تقریبا دامنگیر بود و جهانی بود، اینا رو می آمدن اونجا. حالا خطاب می شود که مشرکین عهدی در نزد خدا و رسول ندارن، اینا اهل عهد و پیمان نیستن، ولی اگر از این مشرکین افرادی عهد بستند در مسجد الحرام، حق تعالی می فرماید فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، مدتی که اونها استقامت دارن در اون مدت زمان که اونها با شما به اصطلاح مستقیم و به هر حال راه اعوجاج در پیش نگرفتن، با شما به هر حال مستقیم بودن، شما با اونها مستقیم باشید. دقت دارین؟ ما را اگر مستریه زمانیه بگیریم یعنی مدت زمان استقامت اونها شما با اونها استقیم و امر شدیم. باز دارد ان الله یحب المتقین، همونجا که اون ان الله یحب، اینجا هم ان الله یحب المتقین. مفاد آخر این دوتا آیه یک نکته دقیقی است و اون این است که حفظ عهد با مشرکین از آثار تقواست، از شؤون تقواست. شما که مؤمنید، شما که متقی هستین، با این شروط که اونها تخلف از عهد نکنن، کسی را بر علیه شما نشورانند و اونها پابرجا باشند بر عهد و پیمان، شما هم پابرجا باشید بر عهد و پیمانی که داری، و این از آثار تقواست. خلاصه از این دو آیه و روایاتی که در کتاب جهاد هست استفاده می شود که ما کافر فقط ذمی و حربی نیست، کافر معاهد هم داریم، کفاری که با اونها به هر حال عهد و پیمان دارن مسلمان ها. پس این قسم سوم هم وجود دارد، عنوان اهل ذمه بر معاهد اطلاق نمی شود. چرا؟ چون اینا معاهدی داشته، معاهد هم طرفی نیست. اگر هم تازه شک کنیم که بر معاهد ذمی اطلاق میشه یا نه، اصل عدم اطلاق هست. بنابراین بحث کافر ذمی در زمان ما خبری ازش نیست، یعنی این کفاری که الان هستن یا معاهدن، دقت دارین، یا مثل سایر شهروندان به هر حال ممالکی که مسلمان ها هستن اونا مثل اونا هستن، هیچ فرقی هم از نظر قوانین اجتماعی و غیر ذالک با هم ندارن. پس بنابراین این کفار موجود در به هر حال ایران یا در عراق یا در مصر یا در بعضی از کشور مثلا حجاز، این به هر کفار اینا رو کفار ذمی نمیگن که به عنوان کافر ذمی احکام کافر ذمی بر اینها بار بشود. اینا کفاری هستن که مثل سایر افراد، بلکه بعضی از این کشورها که اصلا چیزی به نام کافر و غیر کافر ندارن، همه رو علی السویه میگن. مثلا این اهل مصره، این میگن اهل عراق یا اهل ایرانه، یه اینا رو نمیارن براشون قید بزنن، چون کفار موجود در بلاد ما اینا ذمی قطعا نیستن. حالا میخوان اهل همین مملکت باشن یا اینکه اهل ممالک دیگر باشن، یا اصلا به هر حال آمدن در اینجا و اصلا آبا اجدادشون از اینجا بوده، مثل ارامنه‌ای که الان اینجا موجود هست، اینا آبا اجدادشون خیلی هاشون در اصفهان بودن، در شمال کشور بودن، در به هر حال یزد که مرکز کشور است اونجا هم بودن، خیلی جا شیراز بودن، در خیلی از این شهرها اصلا آبا و اجدادشون اینها یهودی بودن که هستن هنوز هم. خب کافر حربی که واضح است، نه تنها که خمس ازش را بگیریم که اصلا اموالش هم میشه بگیرید، هیچ اشکالی ندارد، چون محدور است برای نه حرمتی برای مال اونها نیست که ما که حرمت دم هم ندارن. و اما کافر معاهد اگر عهدشان تمام باشد، ما دلیلی بر این که بخواهیم بر اونها تعدی کنیم و به هر حال چیزی از اونها را اخذ بکنیم، دلیلی بر این ما نداریم. بنابراین اگر یک مسلمان امامی از اهل کتاب زمینشو بخرد، مثلا از مسیحی یا از یهودی که در داخل کشور است، زمین از اونها بخرد، واضح است که خمس بر این شخص لازم نیست، نه یعنی حتی بر اون اهل کتابم لازم نیست. دقت دارین؟ چون اینا ذمی نیستن. اگر گفتیم اینا ذمی نیستن، خمس هم دیگه بر اینا لازم نمیشود. بر مسلمان هم که جایز لازم نیست که بخواد ای از جیب خودش چیزی بپردازد. لذا این شیعه امامی این لازم نیست که چیزی بپردازد، تصرفش هم در اون زمین بلا اشکال است و مشکلی از اینجا و زمان هم ندارد. نمیتونیم بگیم که چون خمس بر عهده او بوده نپرداخته، پس بنابراین اون چرا که خریده است خود نسبت به خمس او اگه تصرف بکنه ضامن نه زمان هم ندارد. خب زمین هایی را که به عنوان سفارت بوده، اینا زمین شخص نخریده، دولتی برای خودش به هر حال سفارتی ایجاد کرده، حالا این زمین سفارت را طرف میره میخره، زمینی که مال سفارت اون کشور غیر مسلمان بوده، حالا این زمین رو کسی بخرد چه حکمی دارد؟ آیا خمس این زمین را باید بپردازن یا نه؟ احتمال این است که بگیم خمس نباید بپردازن. چرا؟ برای خاطر اینکه زمینی که به عنوان سفارت هست این مال شخص نیست، به اصطلاح مال حاکمیت اون کشور هست. ولیکن بعیدی نیست که این چنین گفته بشه، اگر استنباط علت بشود از روایات در رابطه با وجوب خمس بر کفار، و اون این باشد که بگیم جلوی به اصطلاح طمع اونها نسبت به اراضی مسلمین گرفته بشود، این معنا اگر باشد، بعید نیست بگیم حتی اراضیی که به عنوان سفارت از خریده بشه باید اونها خمسشو بپردازن، که یعنی بدارن در ممالک اسلامی این چنینه که اگر زمین بخرن باید خمس اون زمینو بپردازن. حالا نمی پردازن دلیل نیست برای اینکه خمس واجب نباشد، ما داریم حکم شرعی رو بررسی میکنیم، حالا این حکم ضمانت اجرایی دارد یا ندارد اون یک حرف دیگری و بحث دیگری است. پس بنابراین بعضی از بزرگان فرمودن خمس نیست از باب اینکه شخص نیست، ولی که اگر ملاک این حکم عبارت باشد از قطع طمع اونها به اراضی مسلمین، بعید نیست که گفته بشه در همین جا هم خمس لازمه. هذا تمام الكلام راجع به قسم ششم از چیزهایی که حسب عروه خمس در او لازم است، که به هر حال مثلا شرای مقدم مؤخر کرده است. بحث خمس زمینی که کافر ذمی می‌خرد را بعد از ارباح مکاسب آورده است. مرحوم سید این را بحث کرده است، بعد از این هفتمین شیئی که درش خمس است ارباح مکاسبه. این بحث مهمی است، خوب دقت بفرمایید، مبتلا به است و مورد نیاز واقع می شود، فروعات زیادی دارد، انشاءالله به تدریج بحث می کنیم. عبارت مرحوم سید این است که می فرماید اصابع مما یجب فیه الخمس ما یفضل عن معونت سنته و معونت عیاله. این عبارت عروه است. مرحوم محقق در شرایع هم تعبیرشان این است، می فرماید ما یفضل عن معونت سنه له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات. این هم عبارت شرایع است. میفرمایند حالا در شرایع عرض کردیم ظاهرا چهارمی چیز قرار میدهد، حالا اون مهم نیست که چندمین قرار داده است، با اندک تفاوتی عبارت مرحوم سید با عبارت مرحوم محقق در شرایع به این برمیگردد که خلاصه در سودی که از تجارت یا از صنعت یا از زراعت برای انسان بعد از سال برای انسان میماند، در این سود خمسه. البته نه اینکه بعد از سال بوده، همین ابتدای سالم اگر کسی محاسبه کرد و دید که مرار خرج سالش فرض کنید 10 میلیون، دقت دارین؟ اگر خرج سالش محاسبه بکند بعد ببیند که الان درآمدش بیشتره، همین الان میتواند خمس بدهد. اون یک فرصتی است که بهش داده شده، حالا در جای خودش میگیم روایت در اینجا آمده است، یک فرصت اشاره داده است که میتواند آخر سال حساب کند، یک سال قمری قرار بده برای خودش، بعد آخر سال حساب بکند که برای در این روز خمسش میپردازه. پس بنابراین این واجب نیست که آخر سال بپردازه، بلکه همین الان اگر خرج سال دارد زائد بر او رو باید خمس بپردازد. نات فرصت داده شده از شرعن برای اون که تأخیر بیندازد. در جواهر صاحب جواهر میفرمایند بلا خلاف معتد به اجده، میفرماید مخالف من ندیدم که قابل اعتنا باشد در این مسئله که اصل وجوب خمس نسبت به ارباح مکاسب. این مورد بحث را دقت کنید، بلکه در خلاف شیخ طوسی و سید در قنیه و ظاهر انتصار و سرائر ابن ادریس و تذکره علامه و منتها، اینا ظاهرا ادعا کردن الاجماع علیه، الاجماع علیه. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند ظاهر عبارات اینا این است که اجماع بر وجوب خمس در ارباح مکاسب هست. در تذکره و منتها ادعا شده است تواتر الاخبار بهی، روایات هم در وجوب خمس ارباح مکاسب متواتر هست. ظاهرش اینه که تواتر معنوی هست نه لفظی. و علیه استقرت سیرت التی یمکن دعوا اتصالها به زمان اهل الاسم، عبارت صاحب جواهر است. میفرماید سیره متشرعه، ما همینجور که برمیگردیم میبینیم همینجور خمس بوده نسبت به ارباح مکاسب تا متصل بشود به زمان امام معصوم حضرت بقیت الله العظمى جل الله تعالی فرجه شریف. وقتی میریم جلو همینطور میبینیم این قضیه بوده. خب این تلخیصی از فرمایش صاحب جواهر است که عرض کردیم در جلد 16 صفحه 45 و 46 از جواهر این مطلب را مفصل بیان کردن که ما خلاصش عرض کردیم. در اینجا دو تا قول هست، یکی از اسکافی و دیگری از ابن ابی عقیل، که این دو بزرگوار نسبت داده شده است به اینها که اینا قائلن به این که خمس در ارباح مکاسب واجب نیست و عفو شده است. خب اولا اون کسی که مدعی عفو است، کلام عفو در کجا معنا دارد؟ در جایی که اصل شی باشد تا بگیم عفو، و الا عفو معنا ندارد. اگر واجب نمی بود عفو کردن معنا دارد. پس خود همین تعبیری که عفو شده است معناش این است که واجب بوده. ما در اصل وجوب داریم حرف بزنیم، حالا این وجوب در برهه‌ای برداشته شده و به اصطلاح امام یا در موردی این واجب اعمال نشده، اینا حرف دیگری است. اصل این که آیا خمس ارباح مکاسب واجبه یا نه، حتی از این دو نفر که تعبیر به عفو کرده اند هم واجب قبول دارن وجوب را، ولا عفو معنا نداشت. پس همه قائلن بالاتفاق بر این که خمس ارباح مکاسب لازم هست و واجب. انصافم در این مقام این است که ما اگر به خود عبارت این دو بزرگوار مراجعه کنیم، عبارتشان این را نمی رساند. ابن جنید همون اسکافی است و ابن ابی عقیل که همون عمانی است، عبارت هر دو رو ما میخوانیم، شما بیرین از این عبارت قضاوت کنین. استفاده میشد که اینا قائل به وجوب نیستند یا چیزی دیگری رو میخوان بفرماین. عبارت اسکافی یعنی همون ابن جنید اینه که اما مستفید من میراسن او کد یدن او سلت اخن او ربح تجارتین او نحو ذلک فالاهوتو اخراج الخمس من. خوبشون احتیاط وجوبیه، احتیاط میکند میفرماید اخراج خمس باید بشد از این موارد که همه اینا از موارد ارباح مکاسب هست. لاختلاف روایه فی ذلک، میفرماید روایت درباره این که این خمس چگونه هست در ارباح مکاسب مختلف رسیده. ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک الزکات. عبارت بعدش اینه، میگه اگر کسی در ارباح مکاسب خمس رو نده، این مثل کسی که تارک زکات که لا خلاف فیها نیست. در باب زکات هیچ اختلافی نیست، باید زکات پرداخته بشود در موارد و نصاب خاصی که دارد. در اینجا میفرماید این اختلاف فتوا نیست، ظاهر این اختلاف اینه که یعنی اختلاف روایی داریم، روایاتی ازش استفاده شده است، البته مرسله است و اون روایاتی میخوانیم، عمدتاً 4 تا روایت هست، اونا رو میخوانیم و در جای خودش جوابم خواهیم داد که اون روایات دلالت بر عدم وجوب خمس نمی کنه. دقت دارین؟ خب اختلافی که اینجا میفرماید مراد اختلاف روایی است، نه اختلاف فتوا. خب اگر اختلاف روایی شد معناش این نیست که فتوا هم مخالف اختلافی است، یک عده میگن واجب است، یک عده میگن واجب نیست. پس این که الان راه افتاده اجمالا بدانید، این که الان راه افتادن یک عده در اینجا یا در عراق مسئله خمس زیر سوال بودن، یا بعضی از این به هر حال وهابیه آمدن به هر حال به عنوان اشکال بر امامیه و علمای امامیه و فقهای شیعه گرفتن که اینها به هر حال خمس میگیرن و خمس هیچ اساسی ندارد، حرف اونا بی اساس است. من راس خمس ارباح مکاسب لازم و واجب است، اینا رو انشالله بیان میکنیم. این عبارت خب از کجا این عبارت استفاده میشود که اختلاف فتوا وجود دارد؟ بعض از فقها قائلن به این که خمس واجب در ارباح مکاسب، بعضی وال نیستن، همچی چیزی از این عبارت استفاده نمی شود. اختلاف روایی است، ناظر است به اون چند تا روایتی که دارد که به اصطلاح ما عف کردیم یا اباحه کردیم برای به هر حال شیعیان ما. عبارت عمانی یعنی ابن ابی عقیل این است که میگوید وقیل ان الخمس فی الاموال کلها حتی الخیاطه و تجارت و غلت البستان و دار و صانع فی کسب یده، چرا؟ لأن ذلك افاده من الله و غنیمته. اینم عبارت خب تحت عنوان غیله بیان کرده است، ولی باز معناش این نیست که من مخالفم، صریح نیست در این جهت، پس بنابراین نظر صریح مخالف نمیداد. بر فرض هم ما قبول کنیم که اسکافی و عمانی اینا مخالفن و خمس رو واجب نمیدانن، این هیچ ضرری به اجماعی که ادعا شده است نمیزنه. چرا؟ چون قبل از این دو نفر این خمس واجب میدانستن، بعد از این دو نفر هم فقهای شیعه عمدتاً همه واجب میدانن. اون چند تا روایت عرض کردم همه رد کردن، یعنی فقهای شیعه اونا رو رد کردن، مگر متفقهی به اونها که یعنی خبره در این که چه روایتی میشود مستند حکم قرار بگیرد، اگر کسی خبره نباشد ممکنه به هر حال از اینایی که به هر حال بردارن مثلا یک چیزی رو بیان کنن. پس بنابر این مخالفت این دو نفر به اجماع ضرری نمیرساند، بر فرض که اینا مخالف باشن، چون این اجماع قبل از اینها واقع شده است و مرحوم شهیدم تصریح میکند که این اجماع وجود داشته. پس اگر قبل اجماع وجود داشته ما اجماع رو بنابر کشف معتبر میدانیم، منتهی میشود به زمان امام معصوم سلام الله علیه، پس معلوم شد نظر شریف امام هم وجوب خمس در ارباح مکاسب است. پس آد ارباح مکاسب خمس دارد و بعد از این هم اجماع است. چرا؟ زیرا خلافی از احدی غیر از این دو نفر نقل نشده است. این دو نفر حالا بودتون تحت عنوان غیله بیان شده است یا عنوان احوت، اگرم حالا اون احوت که تمایل دارد به وجوب خمس، این غیله تقریبا ازش استشمام می شود که ناظر به وجوب نیست و قائل به وجوب نیست، چون تحت عنوان غیله بیان کرده است. بر فرض هم ایشان قائل به عدم وجوب باشد، هیچ محبسه ضرری به اون چی که ما در صدد اثباتو هستیم که عبارت باشد از اجماع بر وجوب خمس نمیرساند. پس بنابراین همون جوری که مرحوم سید میفرماید و مرحوم صاحب جواهر فرمودن و دیگران، باید بگیم لا ینبغی الاشکال فی اصل ثبوت الخمس فی هذا النوع فی الجمله. فی الجمله تون اون چیزایی که به اصطلاح به هر حال جزء ارباح مکاسبه اختلافاتی هست، ولی در اصل اینکه ارباح مکاسب درش باید انسان خمس بپردازد در هیچ تردیدی نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.